ومن يعمل مثقال ذره شر يره. هر آنچه را که انجام بدهی همان به تو باز میگردد. و یا به تعبیر دیگری، بیتی از ابیات دیگری شاعران فارسی که میگوید از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. تو اگر گندم بکاری منتظر جو کردن گندم باش، و اگر جو بکاری منتظر درو کردن و برداشت محصول جو باید باشی. در جهان هستی این امکان ندارد که شما جو بکارید و گندم انتظار داشته باشید. نمی توانید رفتار ناپسند و زشت داشته باشید، ولی در قیامت باستاب پسندیده و نیکو از خداوند بخواهید. اون چرا که می کاری می دروی. اگر پسندیده عمل کنی پسندیده خواهی برداشت کرد، و اگر ناپسند و نازیبا رفتار بکنی و تن و جان خود را ملوث و آلوده بکنی، به همون شکل آلوده تن و جان تو پس به تو خواهد برگشت. و البته این آلودگی آلودگی ماندگار و همیشگی خواهد بود، چنان که زیبایی اگر نصیب انسان شود به صورت زیبایی همیشگی در خواهد آمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تشکر از اینکه صمیمانه با ما همراه بودین. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. الله شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمایه و از نیسه دانه آبای نایه شاید به سابه بانگه درائه کارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
که دلم میگیره از این آدم ها دل به دریا میزنم تنهایی میشینم یه جا زل میزنم به آسمون و تو رو میکنم نگاه آرامشی واسم بد نمیخوای واسم توی این روزای سختی که موندی بازم این رفاقت بیریا و صمیمی تو بنازم بنازم من نفسم بند میاد نداشته باشم تو رو دستم و بل نکنی بگی.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. من زکریا حسینی هستم. دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. مدیر اجرایی ستاد اربعین ولسوالی تایباد در ولایت خراسان رضوی ایران گفت 89 کاروان زیارتی متشکل از 6500 زائر افغانستانی از 22 سنبله تا دیروز از مرز دوغارون وارد ایران شدند. علی فخاری مدیر اجرایی ستاد اربعین ولسوالی تایباد در جمع خبرنگاران افزود کاروان زیارتی افغانستان از ولایت‌های کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، سرپل، دایکندی و قندوز وارد ایران شدند. فخاری گفت برای انتقال زائران افغانستانی از پایانه مرزی دوغارون به مشهد و مرزهای غربی ظرفیت ناوگان جاده تایباد و شهرهای اطراف مورد استفاده قرار گرفت و برای این مهم 125 دستگاه اتوبوس به کار گرفته شد. مرز دوغارون تایباد در شرق خراسان رضوی به عنوان نخستین گذرگاه زمینی ورود اتباع افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای بر کناری شیر محمد عباس استانکزی از سمت معاون سیاسی این وزارتخانه را تکذیب کرد. حافظی احمد معاون سخنگوی طالبان در توییتی انتشار خبر برکناری معاون سیاسی این وزارتخانه را جعلی خواند و ای گفته است که این خبر توسط صفحه توییتر جعلی وزارت خارجه منتشر شده و صحت ندارد. پیش از این برخی منابع اعلام کردند رهبر طالبان عباس استانکزی را به عنوان والی جدید لوگر تعیین کرده است و به زودی معاون سیاسی جدید وزارت خارجه منصوب خواهد شد. این منابع گفته بودند که دلیل برکناری استانکزی انتقاد وی از ادامه تحتیلی مدارس دخترانه در افغانستان و درخواست برای بازگشایی این مدارس عنوان شده است. آمریکا پس از درخواست برخی سناتوران آمریکایی در مورد تهدید احتمالی بررسی پرونده‌های مهاجران تازه‌وارد افغان به این کشور را آغاز کرده است. ران جانسون و جاش هاولی از سناتوران آمریکایی در نامه‌ای به وزارت دفاع این کشور از بررسی نشدن پرونده‌های برخی از مهاجران افغانستان ابراز نگرانی کردند. این سناتوران مدعی شدند که بیش از 300 فرد مهاجر از افغانستان که در فهرست نظارتی بیومتریک وزارت دفاع آمریکا ظاهر شده‌اند، مورد بررسی قرار نگرفتند. فهرست نظارتی بیومتریک وزارت دفاع آمریکا افرادی را شناسایی می‌کند که تهدید بالقوا برای امنیت ملی این کشور بوده و از جمله مظنونان تروریستی شناخته شده باشند. به باور این سناتوران، آمریکا به افرادی که در فهرست تروریسم بودند بدون بررسی اجازه ورود داده و حتی برخی از آنان را از این فهرست حذف کرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هزاران تن از شهروندان این کشور به آمریکا منتقل شدند. اکنون حرف و حدیث هایی در مورد اینکه شماری از این افراد احتمالاً تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا هستند بالا گرفته است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان از کاهش جرم در افغانستان خبر داده. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان از تلاش های این وزارت برای بسف کردن سطح جرم های جنایی در کشور خبر داده و می گوید جرم های جنایی به گونه بی‌پیشینه در کشور کاهش یافته است.
افغانستان اوسنی امنیت په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې امنیت افغانستان ته نه ده راغلی. پاتې شو وروستۍ حملې تاسې وګورئ ډېر نرم هدفونه بیخي هدف ده نه عام په عامو سړکونو باندې که چېرته چاودنه ده تېرې جمعې په ورځ باندې په عام سړک باندې په داسې حال کې چې د موږ امنیتي ځواکونه بیخي وونه هلته.
آقای تکور همچنان میگوید 1621 تن در پیوند به رویدادهای گوناگون از جمله قتل، دزدی، قاچاق مواد مخدر، حمله سلاح غیرقانونی و جلکاری از سراسر کشور از سوی نیروهای پلیس بازداشت شدند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان می‌افزاید که نزدیک به 288 رویداد هم زیر بررسی قرار دارد.
پورسته یو میاشت که ده هیواد پا کچا یول سوانش بیت بلابیل جرمی پیخی ترسر سویدی. چه لیاد جمله ات سویه و اتیا پیخی ده ملی پولیس و لخواه کش پا پیجندل سویدی. ده ده پیخو پا تلاو شپال سویه ویس تن تورن او شکمن کسان ده پولیس لخواه نیول سویدی او دوسی عادی او قضایی ارگانونو تا سپارل سویدی.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان همچنان میگوید که 44 تن مواد مخدر را در 293 عملیات از 33 ولایت کشور کشف و ضبط کردند و 8 کارخانه پروسس مواد مخدر و 50,000 هکتار زمین کشت کوکنار را کشف و تخریب کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در غرب افغانستان در ولایت هرات از چند پروژه عامل منفعه بهره برداری شده. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
شهروندان افغانستان در هر نقطه از این کشور سال‌هاست که منتظر این هستند که پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در نقاط مختلف به بهره برداری برسه تا برای شمار زیادی از شهروندان ایجاد کار بشه و مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم هست به این گونه رفع بشه. اخیراً در ولایت هرات هم شماری از پروژه‌های آمال منفعه به بهره برداری رسیده که شهروندان هرات از این بابت خوشحال هستند و تاکید میکنند که اگر به همین منوال پیش برود، خب ترقی، شکوفایی و پیشرفت به هرات باز خواهد گشت و شماری از شهروندان هم به کار و اشتغال دست پیدا خواهند کرد. به گونه مثال میشه اشاره بکنیم به اینکه کار اعمار کانال سنگی که به طول 1140 متر در ناحیه دهم شهر هرات آغاز شده. کار اعمار کانال سنگی و پوشش کانکریتی سیخدار که در سه مقطع به طول 1140 متر از سوی شرکت ساختمانی انکشاف غرب در موقعیت جنوب زیارت سلطان آقا، فلکه پایان آب الی سرای فیروزآباد و از سراهی فیروزآباد الی کاراباد واقع در نای دهم شاروالی می باشد به هزینه حدود 35.5 میلیون افغانی از بودجه انکشاف شاروالی توسط والی هرات و شماری از مقام‌های مسئول در این ولایت افتتاح شده. با افتتاح این کانال مشکلات مردم از رهگذر سرازیر شدن آب در اماکن مسکونی، دکانها و سرکها در فصل زمستان مرفوع خواهد شد. در همین حال شهروندان هرات که در نای دهم شهر زندگی می کنند ضمن ابراز خرسندی از آغاز کار اعمار این کانال فعالیت های مسئولان اداره شهرداری را در امر انکشاف و توسعه شهری ارزنده دانسته و تاکید می کنند که مسئولان اداره شهرداری باید بیشتر از این توجه داشته باشند، به خصوص اینکه فصل سرد زمستان و بارش برف و باران ها کم کم در حال نزدیک شدن هست و باید کانال ها و آبراهای شهری پاکسازی و پاکاری بشه و در جاهایی که نیاز هست باید کانال‌های جدید اعمار بشه. در همین خصوص اداره انکشاف دهات ولایت هرات اعلام کرده که کار 3 پروژه آبرسانی در یک از ولسوالی‌های این ولایت آغاز شده. مولوی عبدالسلام هجرت رئیس اداره انکشاف دهات هرات گفت این 3 پروژه شبکه آبرسانی در روستاهای توبریان و نوبادام ولسوالی انجیل و قریه برغنک ولسوالی گذره با همکاری دفتر یونیسف آغاز شده. مولوی هجرت با بیان اینکه این 3 پروژه به ارزش 18,434,161 افغانی آغاز شده تصدیق کرد با بهره برداری از این پروژه ها در قریه توبریان 510 خانواده، در قریه نوبادام 1200 فامیل و در قریه برغنک ولسوالی گذره 400 خانه از آب آشامیدنی صحی برخوردار خواهند شد. قریه داران و ساکنین این روستاها از تلاش‌های اداره انکشاف دهات قدردانی کردند. آغاز به کار این پروژه‌ها در ولسوالی گذره و انجیل در حالی است که شماری از ساکنین این قریه‌ها از نبود آب آشامیدنی صحی سال‌هاست که رنج می‌برند و تاکید می‌کنند که مسئولان محلی باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه پاکستان با درخواست از جامعه جهانی برای تعامل با طالبان افغانستان هشدار داد منزوی شدن دوباره حاکمان افغانستان عواقب خطرناکی خواهد داشت. بلال بوتو زرداری در خبرگزاری آسایش تتبرس گفتگوی داشت و نسبت به تشکیل یک حکومت موازی در افغانستان هم هشدار داد و افزود معتقدم نگرانی های ما در مورد فروپاشی اقتصادی، سیل مهاجرت پناهجویان، تهدید استخدام نیرو برای سازمان های چون داعش و غیره بیش از نگرانی هایی است که ممکن است در مورد مؤسسات مالی آنها وجود داشته باشد. اظهارات وزیر امور خارجه پاکستان درباره افغانستان در حالی است که چند روز قبل شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی در سازمان ملل نسبت به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه های تروریستی ابراز نگرانی کرده بود، اما حکومت طالبان این سخنان شهباز شریف را قویا رد کرده است. طالبان افغانستان سال گذشته در پی پایان اشغالگری آمریکا در افغانستان روی کار آمد. برخلاف برخی مقام‌های سابق پاکستان، وزیر امور خارجه این کشور الفاظ صمیمی در ارتباط با طالبان به کار نبرد، اما در این حال گفت که این گروه به فضای سیاسی در ارتباط با مسائلی چون حقوق زنان نیاز دارد. بلال بوتو زرداری 5 ماه پیش پس از آشفتگی سیاسی در پاکستان در پی رأی عدم اعتماد به عمران خان نخست وزیر وقت این کشور به قدرت رسید. همزمان با فرارسیدن روز جهانی گردشگری یا توریسم، مقامات حکومت موقت طالبان با اشاره به امنیت ایجاد شده در کشور بر اهمیت این پدیده و جذب گردشگر و تأثیر آن بر اقتصاد کشور تاکید کردند. در همایش تجلیل از روز جهانی گردشگری که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با حضور شماری از مسئولان و شخصیت‌ها برگزار کرد، معاون رئیس کابینه طالبان در اظهاراتی گفت اکنون فرصت خوبی برای سیاحت و رشد صنعت توریسم در افغانستان فراهم شده است. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان هم در سخنانی گفت با پیروزی طالبان صلح و امنیت در کشور تامین شده و زمینه‌های بهتر برای فعالیت‌های سیاحتی و رشد این بخش فراهم شده است. و افزود افغانستان غنی از معادن آثار باستانی و مناظر طبیعی است و از این سرمایه ها می توان در آبادی و پیشرفت کشور استفاده کرد. مولوی عتق‌الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در رابطه با نقش و اهمیت صنعت توریسم گفت با آمدن طالبان و تامین امنیت زمینه های بهتر برای فعالیت های سیاحتی در کشور به میان آمده است. ادامه خبرها. قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای انهدامی چند مقر تروریست‌های تجزیه طلب را در منطقه شمال عراق هدف قرار داد. قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد با موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای انهدامی چند مقر تروریست‌های تجزیه طلب را در منطقه کردستان عراق هدف قرار داده است. جزئیات این عملیات متعاقباً اعلام می شود. قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزهای گذشته نیز در پاسخ به اقدامات اخیر گروهک‌های تروریستی مستقر در شمال عراق با موشک اماکن استقرار تروریست‌ها را هدف قرار داد. وزیر امور خارجه ایران گفت تلاشا برای بی‌اثر کردن و لغو تحریم‌های ظالمانه ضد جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود، در گزارشی در صفحه اینستاگرامش با تشریح این سفر و دیدارهای انجام شده نوشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان توافق خوب، قوی و پایدار است. امیر عبداللهیان افزود در سفر چند روزه به نیویورک علاوه بر حضور در نشست‌ها و جلسات رسمی با 42 وزیر امور خارجه و مقام عالی رتبه از کشورهای مختلف از جمله دبیرکل و سایر مقامات ارشد ملل متحد دیدار و گفتگو کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت در دیدار با مقامات کشورهای مختلف و حضور در مجامع بین المللی سعی بر این شد که با تشریح واقع بینانه وضعیت فعلی منطقه و جهان، تحلیل درستی خارج از جو رسانه‌ای مرسوم به طرفهای گفتگو منتقل شود. امیر عبداللهیان افزود درباره روند مذاکره رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ایران با مقامات کشورهای مختلف رایزنی و موضع منطقی جمهوری اسلامی ایران را که خانه توافق خوب، قوی و پایدار است اما به شرط انتفاع اقتصادی از توافق تبیین شد. پهپاد آموزشی شهاب برای نخستین بار در نمایشگاه اقتدار هوایی نهاجا به نمایش گذاشته شد. همزمان با ایام گرامی داشت هفته دفاع مقدس، پهپاد آموزشی شهاب در نمایشگاه اقتدار هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایگاه یکم شکاری شهید لشکری رونمایی شد. پهپاد آموزشی شهاب که از قابلیت شناسایی نیز برخوردار است، 11,000 پا ارتفاع پروازی داشته و مداومت پروازی آن 8 ساعت عنوان شده است. شعاع پروازی این پهپاد برای فعالیت‌های آموزشی 10 کیلومتر است، اگرچه این پهپاد قابلیت افزایش شعاع پروازی را برای مأموریت شناسایی در برد 200 کیلومتری را هم دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با این بخش خبری. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
اینجا رادیو دری است. شنیده میشوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی. نهالی به سمت دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی.
خدا بود یارت خورا نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یارت خورا نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره
دوستان عزیز تشکر میکنیم که با ما همراه و همدل هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که رویدادهای غرب آسیا را بشنوید.
رویدادهای غرب آسیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داری با افتخار مطابق معمول هر هفته این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. دوستان عزیز، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله غرب آسیا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین هفته. افزایش انتقادها از لاپید در آستانه برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی. عملیات شهادت طلبانه شهروند فلسطینی در جنوب غرب رام الله. و پرونده شیرین ابو عاقله در دیوان کیفری بین المللی. انتقادها از لاپید در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی افزایش یافت. یائیر لاپید نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس هفته گذشته در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. لاپید در این سخنرانی عنوان کرد توافق با فلسطینی ها بر اساس راه حل دو دولت راه مناسبی برای امنیت اسرائیل است. این نظرات لاپید گویای شکاف در ساختار سیاسی اسرائیل در خصوص مسئله فلسطین است، زیرا در سالهای اخیر کابینه اسرائیل در جهت حذف راه حل دو دولتی گام برداشته و عملا حق فلسطینی ها برای تشکیل دولت در سرزمین فلسطین به رسمیت شناخته نشده بود. اکنون لاپید راه حل دو دولتی را پذیرفته است. کارشناسان میگویند اگرچه اسرائیل رژیم جعلی و نامشروعی است که سرزمین فلسطینی ها را اشغال کرده است، اما همین رژیم نامشروع حاضر نیست شاهد تشکیل دولت فلسطین در سرزمین مادری خود باشد. آنچه سبب شده لاپید این حق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد، مقاومت فلسطینی ها در خصوص لزوم تشکیل دولت و پایتختی قدس و همچنین مقاومت فلسطینی ها در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی است. اظهارات لاپید درباره تشکیل دو دولت در اراضی اشغالی با واکنش بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود و نخست وزیر اسبق این رژیم مواجه شد. نتانیاهو ضمن محکوم کردن اظهارات لاپید وی را متهم به این کرد که آینده اسرائیل را به خطر می اندازد. نتانیاهو همچنین سخنرانی لاپید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را سخنانی پر از ضعف، شکست و سرافکندگی عنوان کرد. نتانیاهو ادعا کرد اسرائیل را به فاجعه استروباز نمی گردانیم. من و دوستانم اجازه این کار را نخواهیم داد. به نظر می رسد این انتقاد نتانیاهو علیه لاپید بیشتر مصرف داخلی دارد و مربوط به انتخابات زودهنگام پارلمانی است که قرار است نوامبر آینده برگزار شود. رقیب اصلی نتانیاهو در این انتخابات یائیر لاپید است. نتانیاهو همچنین هفته گذشته با انتقاد از لاپید خطاب به مردم در اراضی اشغالی گفته بود در اول نوامبر و با کمک شما حزب لیکود تحت رهبری من دولت ضعیف و خطرناک لاپید را با یک دولت راستگرای باثبات برای 4 سال آینده جایگزین خواهد کرد. دولتی که امنیت و عزت ملی را به اسرائیل بازگرداند. اما یکی از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا موافقت رژیم صهیونیستی با فروش سامانه دفاع هوایی اسپایدر به امارات بود. منابع خبری پنجشنبه شب گزارش دادند که رژیم صهیونیستی با فروش سامانه دفاع هوایی اسپایدر ساخت شرکت رافائل به امارات متحده عربی موافقت کرده است. این سامانه ساخت شرکت رافائل است که برای رهگیری مجموعه متنوعی از تهدیدات هوایی شامل هواپیما، هلیکوپتر، پهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین طراحی شده است. به نظر می رسد این توافق در سفر عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به تل آویو به دست آمده است. وزیر خارجه امارات روز 14 سپتامبر و به مناسبت دومین سالگرد امضای توافق ابراهام به تل آویو سفر و با مقامات اسرائیلی دیدار و گفتگو کرد. فروش سامانه دفاع هوایی اسپایدر به امارات نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی روی اقتصاد امارات حساب ویژه‌ای باز کرده و همانند کشورهای غربی روی دلارهای نفتی امارات سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر این رژیم صهیونیستی در صدد است نفوذ اطلاعاتی و امنیتی خود در امارات را افزایش دهد و فروش سامانه دفاعی در این راستا نیز ارزیابی می شود. دولت امارات در حالی به گسترش روابط با رژیم صهیونیستی ادامه می دهد که این رژیم در داخل شاهد بی‌ثباتی سیاسی و تداوم شکننده بودن کابینه است.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه رویدادهای غرب آسیا. دوستان عزیز، این برنامه را هر هفته همین ساعت میتونین که بشنوین و از طریق سایت ما هم میتونین که دنبال بکنین. با آدرس parstoday.com/dari در ادامه برنامه نگاهی داریم به عملیات شهادت طلبانه یه شهروند فلسطینی در جنوب غرب رام الله. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا عملیات شهادت طلبانه شهروند فلسطینی در جنوب غرب رام الله بود که طی آن 8 صهیونیست زخمی شدند. اگرچه عامل این عملیات شهادت طلبانه به شهادت رسید، اما نشان داد که فلسطینی ها همچنان به کارایی عملیات شهادت طلبانه باور دارند. سرزمین های اشغالی اوایل سپتامبر نیز شاهد عملیات دقیق و حساب شده رزمندگان فلسطینی بود که طی آن یک اتوبوس حامل نظامیان تیپ ویژه گولانی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه غور اردن هدف قرار گرفت و 7 نظامی این رژیم زخمی شد. عبداللطیف القانو، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در واکنش به عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری گفت این عملیات نشان می‌دهد که مقاومت همچنان ادامه دارد و افزود این عملیات همچنین نشان داد که جنایت‌های اشغالگران و یورش آنان تنها با عملیات شهادت طلبانه و مقاومت قابل رویارویی است. علاوه بر این، عملیات‌های شهادت طلبانه سبب بروز هراس در میان صهیونیست‌ها شد و نیروهای امنیتی و پلیس رژیم صهیونیستی به حالت آماده باش در آمدند. این عملیات‌ها نشان می‌دهد که حوزه جغرافیایی مبارزه فلسطینی‌ها با صهیونیست‌ها گسترده شده است. تا پیش از این صهیونیست‌ها فقط در جنوب سرزمین‌های اشغالی و در منطقه غزه با فلسطینی‌ها درگیر بودند، ولی همکنون کرانه باختری در شرق فلسطین به دلیل مسلح شدن جوانان آن و کمینگاهی برای صهیونیست‌ها تبدیل شده و خواب راحت را از چشمان آنها گرفته است. همین ترس به نوعی سبب شده رژیم صهیونیستی به دادن برخی امتیازها به فلسطینی‌ها مجبور شود. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه در پایان جلسه ارزیابی اوضاع امنیتی اعلام کرد که 1500 مجوز کار جدید برای اشتغال در سرزمین‌های اشغالی به ساکنان نوار غزه داده خواهد شد. بنی گانتس افزود با این افزایش شمار افرادی که اجازه اشتغال در سرزمین‌های اشغالی را خواهند داشت به 17000 نفر افزایش خواهد یافت و اضافه کرد شرط این افزایش حفظ آرامش و امنیت همزمان با اعیاد تحویل سال یهودی است. سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری. همچنان خدمتان هستیم. اما طی روزهای گذشته سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی اعلام کرده که پرونده شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی الجزیره، به دیوان کیفری بین المللی تحویل داده شد. شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره قطر بود که روز 11 می 2022 در جنین در کرانه باختری توسط نظامی اسرائیلی ترور شد و به شهادت رسید. فلسطینی ها و همچنین شبکه الجزیره قطر بر ترور عمدی وی تاکید دارند، اما ارتش اسرائیل ضمن اذعان به اینکه این جنایت توسط نظامی اسرائیلی انجام شد ادعا کرد این جنایت به صورت غیر عمد رخ داده است. کشتار غیر نظامیان و ویژه خبرنگاران در مواجهه نظامی صهیونیست‌ها با فلسطینیان نه یک اتفاق ناخواسته و استثنا، بلکه روندی ثابت و سازمان یافته است. شیرین ابوعاقله به عنوان یک فلسطینی غیر نظامی که از قضا خبرنگار نیز بود، مورد هدف نظامیان صهیونیستی قرار گرفته است. از سال 2000 تا کنون 45 خبرنگار توسط نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیده اند و ترور شیرین ابوعاقله نیز آخرین آن نخواهد بود. درخواست از دیوان کیفری برای رسیدگی به این جنایت به این دلیل است که این دیوان در فوریه سال 2021 طی بیانیه صلاحیت خود را جهت رسیدگی به جنایت‌های به وقوع پیوسته در سرزمین‌های اشغالی شناسایی کرد. بنابر این دیوان اکنون صلاحیت رسیدگی به ترور شیرین ابوعاقله را دارد. موضوع دیگر این است که شهادت شیرین ابوعاقله موجب خواهد شد تا دیوان کیفری بین المللی تصمیمی را که سال گذشته برای ورود و تحقیق درباره جنایت صهیونیست‌ها گرفته است با جدیت بیشتری پیگیری کند. کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد پیش از این در بیانیه اعلام کردند ترور شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره با لباس خبرنگاری در حد جنایت جنگی است. نکته دیگر درباره ارجاع این پرونده به دیوان کیفری این است که مجروح کردن علی السمودی، همکار خبرنگار ابوعاقله، و هدف قرار دادن شزی هنایشه، دیگر همکار آنها، در 11 می در جنین نیز زمیمه پرونده شیرین ابوعاقله شده
و خواستار رسیدگی به این دو مورد نیز هستند. بنابراین دو شاهد زنده نیز این پرونده در دیوان کیفری بین المللی دارد. کارشناسان میگویند ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بین المللی در شرایطی انجام شد که رژیم صهیونیستی و حامیان خارجی آن به خصوص حامیان غربی آن فشار شدیدی وارد کردند تا این پرونده به دیوان ارجاع نشود. با این حال ارجاع پرونده به دیوان به منزله شکست رژیم صهیونیستی و حامیان آن و همچنین یک پیروزی حقوقی برای فلسطینی هاست. به همین دلیل است که صهیونیست‌ها سال گذشته اعتراض شدیدی به شناسایی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به تحولات در اراضی اشغالی انجام دادند. سید رضی عمادی کارشناس غرب آسیا میگوید دیوان مطابق اساسنامه خود میتواند شخصی که مرتکب جنایت ترور شیرین ابو عاقله شد را مجازات کند و همچنین میتواند ارتش اسرائیل را نیز در این جنایت مجازات کند، زیرا نظامی که مرتکب شد عضو ارتش اسرائیل بود و ارتش این رژیم پیش از این به این جنایت اذعان کرده بود. دیوان صلاحیت مجازات اشخاص و نهادها را دارد و حتی مسئولیت اشخاص نیز مانعی برای مجازات نخواهد بود. با این حال اگرچه ارجاع پرونده به دیوان یک پیروزی حقوقی برای فلسطینی ها محسوب می شود، اما حتی رسیدگی حقوقی دیوان نیز مانع تکرار چنین جنایت هایی توسط رژیم صهیونیستی نخواهد شد، زیرا از یک سو خوی این رژیم جنایتکارانه است و از سوی دیگر قدرت های غربی به خصوص امریکا حامی این رژیم هستند و همین حمایت نیز عامل فرار رژیم از مجازات های جهان است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد بگیم
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان نظر قطعی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
شنیدم که گروهی دیگر از برادرانمان در راه مدینه اند.
میگویم که به مدینه میرسن.
کسی دقیق نمیداند. میدانی که به خاطر حفظ جانشان مجبورند از بیراهه ها بیایند، شبها حرکت کنند. به همین خاطر معلوم نیست که میرسند.
باید به هوش باشی که این بار یکی از ایشان را به سرای من بیاوری تا ما نیز چون دیگران در امر یاری برادرانمون سهم داشته باشیم.
خاطرت آسوده باشد، خودم هم همین قصد را دارم. اگر خدا بخواهد این بار بدون مهمان نخواهیم ماند.
میگویم دل کندن از اهل عیال کاری آسان نیست مرد، خداوند جزایشان دهد.
همینطور است که میگویی. من شنیدم که اگر مشرکان با خبر شوند که مردی از مکه گریخته، خانواده او را مورد اذیت و آزار قرار میدهند.
خداوند عذابشان را زیاد کند.
الهی آمین.
مسلمانان در مدینه به دو گروه تقسیم می شدند. کسانی که ساکن اصلی مدینه بودند که به انصار معروف هستند و مهاجرانی که از مکه می آمدند و به نام مهاجر خوانده می شدند. آنها مسلمانانی بودند که از خانه و مال و ثروت و دارایی های احتمالیشان می گذشتند تا گوهر دینداریشان را حفظ کنند. البته که وقتی مشرکان دستشان به آنها نمی رسید، از آزار و اذیت خانواده های آنها هم فروگذار نمی کردند. وقتی سرانجام مهاجرین خود را به مدینه می رسندند، برادران انصارشان با روی خوش از آنها استقبال می کردند. حساب مهمان و میزبان نبود، حساب یگانگی و یکرنگی بود. آنها مهاجران را شریک مال و زندگی خود محسوب می کردند و حتی گاهی آنها را بر خود مقدم می داشتند.
چقدر دیر کرده است، هر روز این موقع به خانه باز میگشت. شاید باز با یکی از دوستانش گرمی سخن شده است. شاید خودش باشد. آمدم.
سلام و مهلا.
سلام و علیکم خواهر.
و علیکم و سلام.
داخل شو برادر، داخل شو. اینجا را سرای خودت بدان. عثمان ابن مزعون، آیا نامت را به درستی گفتم؟
بله برادر.
این برادرمان به اتفاق تنی چند از دیگر برادرمان امروز به مدینه رسیدند. ای برادر، از همین لحظه این خانه خانه خود توست. هر چیز که در این سراست با تو هم تعلق دارد.
خداوند جزای خیرتان دهد.
بیگمان اهل و عیالتان در مکه هستند.
آری، زن و سه کودکم. من طاقت نیاوردم و به هر زحمتی بود خود را به اینجا رساندم.
خوش آمدی برادر.
خوش آمدی.
خوش آمدی. البته شنیده ایم که شکنجه مشرکان سخت و طاقت فرساست.
آن که بله، مشرکان از هیچ نوع اذیت و آزار دریغ نمی کنند. اما این که گفتم طاقت نیاوردم، منظورم چیز دیگری بود.
منظورتان چی بود برادر؟ ما که نفهمیدیم.
من راستش را بخواهید دوری حبیبم رسول خدا را طاقت نیاوردم.
درود خداوند بر او باد.
شگفتا. به هر حال خوش آمدی برادر. اینجا سرای خود توست.
سپاسگزارم.
البته که دوری از خانه و خانواده کاری سختی است.
بله بله.
اما اینجا خانه خود شماست و شما اینجا در امان هستید. با امید خدا روزی برسد که باز به نزد اهل و عیالتان باز کردید.
امید به خداوند خواهر.
املا برادرمان خسته است، راه دور و درازی را آمده است و رنج راه برتن دارد. اگر چیزی در خانه هست بیاور که نوش جان کنند و بیاسایند و خستگی از تن بزدایند.
هم اکنون طعام را حاضر خواهم کرد.
سپاسگزارم. خداوند جزای خیرتان دهد.
از زندگی عثمان ابن مزعون در خانه ام علا و همسرش می گذشت. از رفتار او پیدا بود که یک مسلمان واقعی است و همون طور که گفته بود به رسول خدا علاقه خاص دارد و سعی می کند که همواره در کنار رسول خدا باشد.
آیا به طبیب گفته که شتاب کند؟ حال برادرمان اصلا خوب نیست.
آری طبیب گفت که با شتاب خواهد آمد، بگمانم به زودی به اینجا برسد.
برادر، حاجت به طبیب نیست، عذر خواهم که اسباب زحمتتان را فراهم کردم.
این چه سخنی است برادر، این چه سخنی است؟ این چنین سخن مگو که سخت است و آزرده خاطر خواهم شد. به زودی انشاءالله سلامتت و باز خواهی یافت. باید طبیب باشد. آمدم. سلام علیکم.
علیکم بر سلام.
من منتظر جناب طبیب بودم.
طبیب کاری داشت، داروها را داد که من برایتان بیاورم.
بسیار خوب، بفرمایید داخل. حال برادرمان هیچ خوب نیست، حتما جناب طبیب به شما گفتن که چه باید بکنید. بفرمایید داخل. خواهر بفرمایید.
سلام برادر.
و علیکم السلام.
میگویم چه مدت است که بیمار شده اید؟
امروز روز چهارم است. آره روز چهارم است که بیمار شد.
آره.
آیا به طعام هم میل دارند؟
خیر، لب به چیزی نمیزند. البته ما زیاد اصرار میکنیم، اما میگوید میل ندارند.
میگویم تب هم دارند یا نه؟
آره بسیار هم تبشان بالاست، تب هم دارد.
درست است. این داروهایی را که طبیب به من داده است را بجوشانید و روزی دوبار به بیمار بدهید.
بسیار خوب.
به زودی انشاءالله سلامتیشان را به دست خواهند آورد.
انشاءالله خداوند شما و جناب طبیب را خیر دهد.
سلامت باشید.
بیماری عثمان ابن مزعون به درازا کشید. ام علا جزء زنانی بود که همان اوایل حضور پیامبر به ایشان ایمان آورده بود. او از زنان با ایمان مدینه بود. او از هیچ تلاشی برای پرستاری از بیمارشان کوتاهی نکرد. اما بیماری عثمان روز به روز بدتر می شد. او عاقبت به همان بیماری از دنیا رفت. مسلمانان در تدارک کفن و دفن او شدند. خبر فوت او به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. ایشان نیز تشریف آوردند و وقتی می‌خواستند جنازه را درون قبر بگذارند، ام علا رو به جنازه کرد و گفت:
رحمت خداوند بر تو باد ای عثمان. من اکنون گواهی می‌دهم که خداوند تو را به جوار رحمت خود برد. خدایت بیامرزد.
پیامبر وقتی این سخن را شنیدند، رو به او کرد و فرمودند: تو از کجا فهمیدی که خداوند او را در جوار رحمت خود برد؟
یا رسول الله، من همینطوری چیزی گفتم. او مرد مؤمن بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: او رفت به دنیایی که در آنجا همه پرده ها از جلو چشم برداشته می شود. البته درباره او امید خیر دارم، اما به تو بگویم که من که پیغمبرم درباره خود یا یکی از شما چنین اظهار نظری نمی کنم. آن روز گذشت و از آن پس ام علا درباره احدی چنان اظهار نظری نکرد. اگر کسی فوت می کرد و از او درباره اش می پرسیدند، خیلی کوتاه می گفت: فقط خداوند می داند که او فعلا در چه حالی است.
بگو ببینم مرد، آیا امروز به محضر رسول خدا رفتی؟
آری خدمت ایشان رسیدم و به ایشان گفتم که چند شب است که خواب عثمان ابن مظعون را میبینم، در حالی که نهری از آب جاری با او تعلق دارد.
خب این را بگو که رسول خدا در تعبیر خوابت چه فرمودند؟
ایشان فرمودند آن نهر عمل نیک اوست که جریان دارد.
خدایش بیامرزد، عاقبت بی آن که اهل و عیال خود را ببیند چشم از جهان فرو بست و آنها را ندید.
خدایش رحمت کند، او چنان که خود می گفت به رسول خدا علاقه خاصی داشت. او از این که در کنار رسول خدا بود راضی بود و کسی نشنید که از دوری اهل و عیال خود گله ای کند.
خدایش رحمت کند.
خدایش بیامرزد.
خدایش بیامرزد.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار ترنم باران آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
به نام پروردگار رحمان و شفیع، سلام بر آفتاب خراسان حضرت رضا علیه السلام که چشم و چراغ آسمانید و زمین همه دلخوش به علیک سلام شما هستیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان شنونده و برنامه ترنم باران، خوش آمدید. امروز هم در یکی دیگر از برنامه های ترنم باران با شما خوبان به زیارت امام رضا علیه السلام می روید. صفات انسانی و الهی که در چگونگی زندگی انسان نقش بسزایی ایفا می کند، صفت شرم و حیا است. این صفت در آموزه های دینی جایگاه ویژه‌ای دارد و با ایمان و تقوا و بخشش رابطه عمیقی دارد. اگر کسی عفت بورزد و حیا به خرج بدهد، فرد بخشنده‌ای محسوب می شود. یکی از مصداق‌های بخشش حیا است. امام رضا علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند حیا از ایمان است. دوستی با شما مثل روشنی نور است